بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد مبارک امام حسن مجتبی صلوات الله علیه رو تبریک عرض میکنم و این نوبت رو اختصاص میدیم به بحثی در حول و حوش سلوک اجتماعی امام حسن مجتبی صلوات الله علیه، هم از سلوک سیاسی و اخلاقی و در واقع اخلاق سیاسی. هم من بحث رو از یک نامه شروع میکنم که نقل شده است از امام حسن صلوات الله علیه خطاب به معاویه. این نامه در آغاز خلافت و حاکمیت امام حسن نوشته شد، خطاب به معاویه که طرح‌های براندازی رو تعقیب میکرد، طرح‌هایی که متاسفانه چند ماه بعد با کمک خائنین داخلی و ضعف جبهه خودی به نتیجه و هدف شوم خودش رسید. ولی این نامه در آغاز حاکمیت و خلافت و بیعت وسیع مردم با امام حسن هست که در جواب نامه یا شاید پیامی است به معاویه و پیامی است به تاریخ برای رو کردن دست ژورنالیسم سیاسی و جنگ روانی بسیار فعال و روباه صفتانه ای که حاکمیت شام راه انداخته بود علیه اهل بیت سلام الله علیهم. اونجا معاویه از جمله جبسازی کرده بود که بله، اصلا مسئله مربوط به دعوای من با علی و ما با حسن و اینا نیست، مسئله خیلی ریشه ای تر است و از قبل بوده این اختلافات و اینها. در واقع خودشو گره بزنه با قبلی ها و یه جوری توجیه کنه مشروعیت یاغیگری و باغیگری خودش رو. اما مثلا در اون نامه جواب میدن بهش که اون تحلیلی که از اون موقع ارائه کردی و برای افکار عمومی پختی و منتشر میکنی و خودت میدانی دروغه، اول جواب او رو بدم که بعد از اون که رسول الله صلی الله علیه و آله از دنیا رفتن، یه جنگ قدرتی بین اشخاص و قبائل شروع شد. بعد قریشی ها آمدن با استناد به خیشاوندی با پیامبر و اینکه ما فامیل پیغمبریم، نزدیکترین شما به پیغمبر هستیم، ما از همون قبیله و تیره ایم، ما عشیره و خیشاوندان اوییم، نسب ما نسب پیغمبر است، کسی نباید با ما سر مسئله حکومت و قدرت مخاصمه و بحث بکنه. و با همین حرف تمام مدعیان و رقبا رو ساکت کردید، ساکت کردن، یعنی همه قبایل عرب پذیرفتن این حجت و استدلال رو که خب راست میگن، حالا بالاخره خیشان پیامبر، نزدیکان پیامبر بر بقیه مقدمن و باید مقدم باشن. این حجت رو پذیرفتند همه قبایل عرب از قریش و تسلیم شدن و با عزت و احترام بالاخره قدرت رو تحویل یه عده از قریش دادن. بعد که این سوال مطرح شد در برابر اینها که با همین استدلالی که شما علیه همه اعراب کردید که چون شما نزدیکترید به پیامبر قدرت در اختیار شما باید باشد، خب این حرف، این استدلال اگر استدلال قانع کننده ای هست که خود شما را هم باید وادار کنه که قدرت رو تسلیم ما بکنید، یعنی ما همون حرف رو به قریش گفتیم که قریش به بقیه عرب گفت، ولی انصافی که بقیه عرب با قریشی ها کردند، اینا حتی حاضر نشدن همین معامله رو با ما بکنن. یعنی اگر این استدلال این قبائل قریشی درست بود که چون نزدیک به پیغمبرن، نزدیکترن به پیامبر، قدرت باید دست اونا باشه نه دیگران، خب با همین استدلال قدرت رو اینا نباید تحویل میگرفتن، باید میامدن تو خود قریش به نزدیکترین افراد به قریش که ما ایم و فرزندان پیامبر و اهل بیت پیغمبریم، باید به ما میگفتن دیگه. ولی اینا یک بام و دو هوا کردند. حکومت رو با استدلال از بقیه عرب تحویل گرفتن و بقیه رو کنار گذاشتن، بقیه منصفانه تسلیم شدن. نوبت به همین استدلال و انصاف در رابطه اونها با ما که رسید درست خلافش عمل کردند و نزدیکترین اشخاص و تربیت شدگان دامان پیامبر رو از صحنه حذف کردند، دور کردند و همه با هم بستند بر این ستم و جفا، هم ستم به ما، هم ستم به امت اسلامی و ستم به مسئله حاکمیت، و کار خودشون رو کردند و قدرت رو گرفتند، یه جا با استدلال، یه جا ضد همون استدلال. اما مثلا فرمودن من الان نمیخوام، در واقع فرمودن که من نمیخوام الان اون بحث رو دوباره باز کنم. وعده ما و اونها در محضر خداوند که او ولی و یاور ماست و داوری حق اونجا خواهد شد. اون روز گذشت. اون روز ما همه تعجب کردیم که چگونه یه عده آمدن مسئله ها با مسئله حاکمیت اینجور بازی کردند و یک چنین دستبرد و قصب علنی و واضح و اینطور تناقض‌گویی. منتها در این حال چون افرادی که این کارو کردند گرچه اینجا ظلم کردند و شایسته خلافت نبودند، اما بالاخره چون سوابقی داشتند، اونها هم در نهضت بودند گرچه خیلی دیرتر از ماها و بعدها آمدند، ولی بالاخره در نهضت بودند. ما به خاطر مصلحت اسلام و به خاطر بعضی از این خدمات و اینها چشم پوشیدیم و با اونها درگیر نشدیم. نگران این بودیم که اگر درگیر شیم سر این مسئله، اونایی که اصل دین و مکتب رو قبول ندارند، مخالفان اصل دین و منافقان، منافقین بهانه پیدا کنند برای اینکه به اصل دین و حاکمیت دین ضربه بزنند و یا باب اخلالگری و فساد و خونریزی های داخلی باز بشود. این راجع به اون مسئله اون موقع که تو بی خود داری شورش خودت رو به اون میخوای وصل کنی و گره بزنی. اون موقع اصلش هم مشکل داشت و ما جواب داریم، ولی الان مسئله دیگری است. الان مسئله دیگری است. تو اصلا حتی ادامه اونها هم نیستی. امروز ای معاویه، همه باید تعجب کنن و همه بیشتر تعجب کردن از اینکه یک کسی مثل تویی به یک چنین مسند مهمی، یعنی حاکمیت بر جهان اسلام و خلافت اسلامی، خلافت رسول الله، دست اندازی کردی. حالا اونا اگر بعضیشون بالاخره سوابقی داشتند و زحماتی کشیده بودند، تو که به هیچ وجه شایسته هیچ مقام در این حد نیستی، نه هیچ فضیلت شخصی، نه خصلت ستوده‌ای داری از تو کسی بیاد داره، نه هیچ عمل صالحی از تو اثر نیکی و پسندیده‌ای مونده، و از اون مهمتر تو دست پرورده یکی از فاسدترین و دشمنترین گروه ها و باند ها با اسلام هستی. تو تربیت شده محفل سرسخت ترین دشمنان قرشی و مکی رسول الله و قرآن هستی. تو توی باندی و دستگاهی تربیت شدی و بزرگ شدی که این دستگاه، این تیم، این گروه همیشه در رأس دشمنان پیامبر و قرآن و اصل اسلام بودند. دیگه به تو که نیامده که چنین ادعاهایی رو بکنی. خداوند کار تو و امثال تو رو میداند و میشناسد و تو به زودی به محضر خدا، به لقاء خدا جبران خواهی رفت و اونجا خواهی دانست که اگر تو این دنیا کسا کلاه کسانی رو داری برمیداری، اونجا کلاه کسی برداشته نمیشه. این نامه است از امام حسن علیه السلام نقل شده. ابن ابوالهدی در شرح نهج البلاغه این رو نقل میکنه در جلد 4، اما اوائل جلد 4، که امام حسن علیه السلام قبل از اینکه حتی معاویه بیاد و مسلط بشه افشا کردن و گفتن که تو کی هستی، ما کی هستیم، دعوا سر چیست، تو گره زدن این مسائل به صدر، به اون مسائل بعد از پیامبر اولا غلطه، تو ربطی به اونا نداری، ثانیا در همون جا هم اشتباه شد، ولی الان دو تا مسئله رو قاطی نباید کرد. تو جبهه دشمن اسلام و پیامبر و ما بزرگ شدی. حالا اونا باز بعضیاشون سوابقی خدماتی داشتن، تو چی هستی، تو چی میگی، تو چه ربطی داری به اون مسئله؟ و جالبه یه نامه ای هم باز از معاویه هست، خطاب به محمد بن ابی بکر فرزند خلیفه برادر عایشه و که ایشان فرزند خوانده و از شیعیان خاص امیرالمؤمنین بوده، علی بن ابی طالب سلام الله علیه بود. یه نامه ای معاویه داره به این به جناب محمد بن ابی بکر که البته بعدا هم همین جناب محمد بن ابی بکر به دست همین باند معاویه و امرؤاس و اینها شهید شد، حاکم مصر از طرف امیرالمؤمنین بود و اونجا ایشون رو به شهادت رسوندن اونا. اونجا معاویه میگه که پدر تو و فاروقش، به محمد بن ابی بکر میگه، معاویه میگه پدرت یعنی ابوبکر و عمر قبل از همه اینا آمدند و با علی بر سر، با علی بن ابی طالب که تو امروز مرید او هستی، بر سر حاکمیت و خلافت درگیر شدن، باش مخالفت کردن و اگر حق حاکمیت که تو میگی مال علی است، خب این حق حاکمیت که میگی مال علی بوده و هست، این حق رو اول پدر خودت و عمر اینا از علی سلب کردن و اینا با هم بودن کاملا. این نامه معاویه رو دوستان میتونن در منابع اهل سنت ببینن، تاریخ مسعودی حاشیه‌ای بر تاریخ ابن اسیر داره، جلد 6 صفحه 78 و 79 نامه معاویه به محمد بن ابی بکر هست، اون رو دوستان ببینن. اونجا میگه که معاویه به محمد بن ابی بکر که عرض کردم بعدا شهیدش میکنه، بعدها بهش میگه که اگر تو چطور رفتی تو جبهه علی وایستدی با ما درگیر شدی، پدر تو که با کمک عمر، ابوبکر و عمر، این دو نفر اولین کسانی بودن که علی رو برداشتن و کنار زدن و بعد او رو گفتن باید با اونها بیعت بکند و او تأمل کرد و اشکال کرد، انتقاد کرد، فشار آوردن روش و تصمیم بزرگی برای او گرفتن و با خشونت وارد عمل علیه او شدن. بالاخره علی حاضر شد و بیعت کرد، ولی پدرت و عمر تا زنده بودند به علی اعتماد 100% نکردن، او رو محرم اسرار خودشون نکردند، در تصمیمات اصلی حکومت او رو شریک نکردند. حالا تو چطور کنار علی وایستدی؟ اگر روش ما غلط، قبل از ما این روش رو پدر خودت رفت، ما در واقع او خط پدر تو رو دارن تعقیب میکنیم، شریک او هستیم. اگر او با علی ابن ابی طالب درگیر نمیشد، ما هم امروز درگیر نمیشدیم و جلوی خلافت علی نمی ایستادیم. ما داریم همون کار پدر تو انجام میدیم. اگر هم کارش درست بوده که خب کار ما هم درسته. این نامه ایست که معاویه به محمد ابن ابی بکر می نویسه، عرض کردم در منابع برادران اهل سنت هست، آدرسش هم دادم. و اونجا باز میخواد از هم حس پدر پسری استفاده کنه و هم تحریف کنه قضیه رو، که انگار ما داریم همون خط رو میریم. این نامه ای که امام حسن سلام الله علیه به معاویه دارن در واقع افشای این خط تبلیغاتی است که امام دو تا جواب میدن. اولا میفرمان که همون اتفاقی هم که در اول افتاد منصفانه نبود، تناقض‌گویی بود، با همون استدلالی که قدرت رو از بقیه قبائل عرب اینا به خودشون مخصوص دانستن، با همون استدلال باید قدرت رو تحویل علی ابن ابی طالب میدادن، ولی یک بام و دو هوا رفتند، یک بام و دو هوا شد، یه جا استدلال کردن به نفع خودشون، بعد که علیه خودشون شد همون استدلال رو کنار گذاشتن، عمل بهش نکردن. پس یه اشتباه اونجا شد. ولی در این حال ما برای که جنگ داخلی نشه، برای که اسلام به خطر نیفته و برای که اینا دشمن اسلام و قرآن نبودند، خدمات و زحماتی هم داشتند و خصوصیات مثبت اسلامی هم درشون بود و اینها، ما تحمل کردیم، یعنی درگیری نشد بین اهل بیت با اونها، درگیری سری. ولی دوم اینکه تو خودتو ادامه اونا میدونی، تو اصلا هیچ ربطی حتی به اونا هم نداری، تو از اساس دشمن بار آمده، گوشت و خون و پوست و استخوان تو با دشمنی و کینه علیه اصل اسلام و قرآن روش کرده، توی همچون جبهه‌ای دودی. اینم این نامه امام حسن علیه السلام در واقع عرض کردن برای کور کردن این خط تبلیغاتی معاویه و این جنگ روانی و فریب افکار عمومی که اینا انجام میدادن بود و بسیار نامه مهم است. بعد هم در یه جا باز معاویه یه استدلالی میکنه برای حاکمیت خودش که ما بیعت نمیکنیم با علی و اینها، پاسخی باز بهش داده میشه از طرف جبهه پیامبر و اهل بیت که این پاسخ مهمه که اصلا ببینید روش، یعنی هر سه خلیفه قبل از علی هر کدام به یک شیوه سر کار آمدن. اولا هیچ کدام از این سه مورد بیعت اجماعی و عام مسلمین یا بیعت اجماعی همه انصار و مهاجرین همه اصحاب هرگز نبود. اصحاب دو سه دسته بودند و بعضی از بزرگترین اصحاب پیامبر مخالف این بیعت بودند. پس اجماع به معنی دقیق کلمه نبود، حتی بین بزرگان و اصحاب رسول الله و حتی بین اونهایی که در مدینه حاضر بودند کاملا اختلاف بود. خلیفه اول به یک شیوه بر سر کار آمد، خلیفه دوم به شیوه دیگری بر سر کار آمد. یعنی خلیفه اول رسما خودش خلیفه دوم رو تعیین کرد که بعد از من، حالا من خلیفه میشم، بعد منم عمر. خلیفه سوم باز به یک شیوه سومی تعیین شد از طریق اون شورای شش نفره و اینها. بنابراین سه خلیفه اول هر کدام به یک شیوه سر کار آمدن متفاوت با دیگری و در هیچ کدام نه نص و نسب صریح پیامبر بود که خب اینو خودشون هم قبول دارن، نه اجماع و توافق امت یا حتی توافق و اجماع اصحاب و بزرگان بود، کاملا اختلافی بود. و در هر صورت هیچ کدوم از اون سه مورد باز از نوع کاری که معاویه کرده نیست. معاویه بغی کرده، کودتا کرده با خشونت، با خیانت، با و براندازی علیه حکومت مشروع الهی مردمی شورش کرده و بعدم با ظلم و استبداد و استکبار قدرت رو گرفته. بنابراین حتی اگر کسی به اون سه مورد صدر اسلام هم اشکالی نداشته باشد، به روش معاویه 100% اشکال وارده. دیگر این که امیرالمؤمنین و همینطور امام حسن هیچ کدام کسی هیچ کس رو مجبور به بیعت با خودشون نکردن. شما در مورد امیرالمؤمنین میدونید در جنگ بصره و یعنی جمل و صفین و بعد مسکن در همه موارد کسانی بودن، آدمای شناخته شده‌ای که اینا اعلام بی‌طرفی کردند و حتی با امام علی و با امام حسن با هیچ کدوم بیعت نکردند و کسی هم مزاحمشون نشد. عبدالله ابن عمر بیعت نکرد، گرچه به قول مسعودی، جناب مسعودی در مروج الذهب و همینطور ابن عسیر در جلد 5 کتابش صفحه 178 میگه که عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم که با علی و با حسن بیعت نکرد، بعدها با یزید بیعت کرد و با حجاج هم، حجاج ابن یوسف ثقفی بعد از یزید که نماینده عبدالملک مروان بود، با او هم بیعت کرد. بعد خود مسعودی میگه که این نشستگان و قائدین را باید عثمانیان نامید، اینها عثمانی بودند. و بعضی مثل ابوالفدا میگن نه، اینا قائدین و معتزلین. معتزله نه به اون مفهوم معتزله کلامی، معتزل به معنی اینجا به معنی انشعاب کنندگان، کنارگیران، که اینا از بیعت علی بن ابی طالب کناره جستند. و بعضی بزرگان هم میگن خب اینا کسانی هستند که بالاخره نفهمیدن با کی باید بیعت بکنند، مگر به زور بعدها در واقع مصداق کسانی میشن که امام زمان خود رو، امام صالح رو، رهبری صالح رو نشناختن و با او بیعت نکردن و مرگ جاهلیت محسوب میشه، گرچه خدمات بزرگی قبلا داشتن و جزء اصحاب پیامبر هم بوده باشن. سعد ابن ابی وقاص همین طور بود، اسامه ابن زید همین طور بود، محمد ابن مسلمه، قدامه ابن مزعون، عبدالله ابن سلام، حسان ابن ثابت شاعر، ابوسعید خدری، زید ابن ثابت، نعمان ابن بشیر و کسانی بودند که اینا با امام علی و با امام حسن بیعت نکردن و بعضی از اینها با معاویه هم بیعت نکردن. خب حضرت امیر روم منبر کوفه سخنرانی میکرد و فریاد میزد که ای نامردان مرد نما که فکرتون مثل خواب مشوش کودکان است. کاش شما رو نمی دیدم، نمی شناختم، چه آشنایی و شناخت ندامتباری. مرگ بر شما که دل منو به درد آوردید، سینم رو مالا مال از خشم کردید و جام غم رو جرعه جرعه در گلوم ریختید. این همه نافرمانی، این همه سست عنصری، همه برنامه ها و نقشه های من رو باطل کردید. اینا تازه خطاب به کسانی بوده که بیعت کرده بودن و وفا نمی کردن، چه رسد به کسانی که بیعت نکردن، که اونا رو حضرت امیر و هم تو امام حسن هیچ وقت مجبور به بیعت نکردن. و البته بسیاری از اصحاب بزرگ رسول الله هم بیعت کردن و هم در رکاب علی بن ابی طالب با مخالفین ایشون در اون سه جنگ جنگیدن و بسیاریشون به شهادت رسیدن. کسانی مثل عمار ابن یاسر، مثل خزیمه ابن ثابت ذو الشهادتین، مثل حذیفه ابن یمان، کسانی مثل عبدالله ابن بدیل و برادرش عبدالرحمن، مثل مالک اشتر، مثل خباب، مثل محمد ابن ابی بکر، ابوالهیثم ابن تیهان، هاشم ابن عتبه ابن ابی وقاص، هاشم مرغال، سهل ابن حنیف یا حنیف، ثابت ابن قیس انصاری، سعد ابن حارس، ابو فضاله انصاری، کعب ابن عمرو انصاری، ابن کعب، عوف ابن حارس، کلاب ابن عسکر کنانی، ابو لیلی و مردان بزرگ دیگری که از بزرگان اهل زهد و تقوا بودند، اهل جهاد و شهادت بودند، زاهد، شب زنده داران، مجاهدان، آمر به معروف ناهی از منکر، که مسابقه میگذاشتن برای شهادت در رکاب علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر، به حدی که فقط در جنگ صفین نزدیک به 70 نفر از بدریون در رکاب علی ابن ابی طالب و به دست معاویه شهید شدن. اصحاب پیامبر اغلبشون در کنار علی ابن ابی طالب بودن. عرض میکنم بین 63 و تا 70 نفر از مجاهدین بدری که از همون ابتدا در رکاب پیامبر بودن، اینا در جنگ صفین شهید شدند و خیلی ها بیش از اینها هم بودند. بعد از شهادت امیرالمومنین خطبه و سخنرانی بسیار زیبای امام حسن سلام الله علیه دارن و بعد از اون ملت هجوم میکنن با امام حسن، بیعت میکنن، بیعتی که از بیعت مردم با علی ابن ابی طالب گرمتر بود. بخشی از سخنرانی امام حسن اونجا آمده است، نقل شده. این رو باز منابع از منابع برادران اهل سنت من اینجا نقل میکنم، غیر از منابع شیعه، که در جلد 2 یعقوبی صفحه 190، جلد 3 ابن اسیر صفحه 16 و مقاتل الطالبین هست. و من متن رو از کتاب صلح امام حسن میخونم خدمتتون با ترجمه تألیف کتاب متعلق به شیخ رازی آل یاسین هست و ترجمه رهبری، مقام معظم رهبری. من این ترجمه ایشون رو میخونم که امام حسن فرمودن همانا امشب، این روز 23 ماه مبارک هست که بعد از شهادت حضرت امیر، 21 ببخشید، بعد از شهادت حضرت امیر ایشون میان و این سخنرانی رو میکنن که امشب کسی از این عالم رفت و وفات به شهادت رسید که گذشتگان هرگز هیچ کس بر او سبقت نگرفت و آیندگان دیگر به او نخواهند رسید. اون که در رکاب و در کنار رسول الله جهاد می کرد و جانش رو فدا و سپر پیامبر می کرد، او که رسول خدا پرچمهای مهم رو در صحنه های نبرد به او می سپرد و او رو به معرکه می فرستاد، که جبرئیل از راست و میکائیل از چپ او رو در میان می گرفتند و با او می رفتند و او از معرکه بر نمی گشت مگر با پیروزی که از طرف خدای متعال به او رسیده بود، و شبی از این عالم رفت که آن شب موسی از این عالم رفت و عیسی به آسمان ها رفت و قرآن در اون شب نازل شد، چون شب قدر بود و مردی که در دم مرگ از مال دنیا فقط 700 درهم داشت، سهمیش از بیت المال بود که با آن میخواست خدمتکاری برای خانوادش استخدام کند. همین سخنانی امام حسن خیلی سخنانی زیبایی بود و از این بیشتره و حالا فرصت نیست به همش اشاره بکنیم، ولی بسیار زیبا، بسیار اثرگذار به لحاظ محتوا، به لحاظ لفظ و قالب، به لحاظ نحوه سخنرانی و خطابه و معرفی علی، مکتب علی و حکومت علوی بود. و در واقع اینکه ما اگر کاری بخوایم بکنیم، ما از همین جایی شروع خواهیم کرد که علی ابن ابی طالب به پایان رساند و خط ما همون خط است و این همون مکتبه. و اینکه من فرزند علی هستم و فرزند پیامبرم و این خط رو بشناسید، حرفای ما، سیر تاریخی که ما آمدیم، طرفای مقابل ما رو بشناسید، اینا کی بودن، از کدام خانه ها آمدن بیرون، اینا فریب اینها رو نخورید. بعد در مسجد جامع کوفه پسر عموی ایشون ابن عباس، عبیدالله ابن عباس در برابر جمعیت ایستاد و ایشون سخنرانی کرد. مردم گریه میکردند در حین در حاشیه سخنرانی امام حسن علیه السلام و از لحاظ احساس و تأثیرگذاری در مجلس کاملا شرایط یک شرایط گداخته و حساس بود به نفع خط علی و خط عدالت. بعد که مردم صدای گریهشون آرام گرفت، کمی عبیدالله ابن عباس رفت جلوی منبر امام حسن ایستاد و یک سخنرانی دیگری ایشون اونجا کرد، سخنرانی زیبایی که ای مردم، این مرد که با شما سخن گفت کیست؟ پسر پیامبر. و شایسته ترین شخص برای ادامه خط امام شما علی ابن ابی طالب و نشستن بر جای او و پیروی از خط او. من با او بیعت میکنم و شما با او بیعت کنید که خدا به وسیله و به دست او به راه سبل السلام، راه های سلامت و امنیت رهبری خواهد کرد ما و شما رو و هر کس که دنبال او و در پی او حرکت کنه، و خداوند به اذن خود هر کس رو که امروز با این مرد بیعت کند از تیرگی و ظلمات بیرون میاره به سمت نور و به راه درست و سبک درست هدایت خواهد کرد. و جمعیت پذیرفت و تایید کرد این رو. مردم جمعیت شعار میدادن که همینه، همینطوره. و چه کسی بیش از حسن ابن علی بر این امت حق دارد، حق هدایت و ولایت، و چه کسی شایسته تر از اوست بر خلافت. و درست 21 ماه رمضان که روز شهادت امیرالمؤمنینه، جمعیت وسیعی از مردم با ایشان هجوم آوردند و با امام حسن علیه السلام بیعت کردند. البته راجبی که ایشون عبیدالله ابن عباس بود یا عبدالله ابن عباس اختلاف است، ولی حالا بعضی چون معتقدن عبدالله ابن عباس در این روز شهادت علی ابن ابی طالب و بیعت امام با امام حسن، ایشون کوفه نبود، بعدن آمد و بیعت کرد، بعضی گفتن عبیدالله بوده، بعضی معتقدن عبدالله بوده است. به هر صورت در همین روز سال 40 هجری با امام حسن علیه السلام بیعت میکنند جمعیت های کثیر پی در پی. و بعد از کوفه بصره هم با ایشون بیعت میکنه، مدائن و کل عراق و قبائل و مناطق مختلف عراق بیعت میکنن، حجاز و یمن با ایشون بیعت میکنن از طریق بیعت با جاریت ابن قدامه. فارس در ایران از که استاندار زیاد بود با زیاد بیعت کردند و پی در پی بزرگان مهاجرین و انصار که در مناطق مختلف زندگی میکردند و به سر میبردند، اینها با واسطه و مستقیم بیعت کردند، بیعت میکردند و پیام میدادند که ما کسی را شایسته تر و صالح تر از حسن ابن علی برای حاکمیت و خلافت نمیدانیم و ما پس از علی بر بیعت پسر پیامبر حسن ابن علی هستیم. و جالبه که شیعه و سنی نقل کردن در تاریخ که هیچ کس، نه اونایی که در همون جلسه بودن و نه کسانی بعدن در غیاب، هیچ کس با این بیعت مخالفت نکرد و همه قبول کردن و تایید کردن بجز معاویه و باند معاویه. همه بزرگان اسلام و مردم و قبائل و شهروندان عادی همه استقبال کردن از ولایت امام حسن سلام الله علیه و یه اقبال وسیع و واقعا یه اجماع کامل مردمی بود. شاید این برای اولین بار این همه اجماع بود. حتی کسانی که قبلا با امیرالمومنین با علی ابن ابی طالب مشکل بودن داشتن و درگیر بودن، بعد که خب اون 3-4 سال مظلومیت علی رو دیدن و اون شرایط دیدن و نظراتشون عوض شد، به سمت علی ابن ابی طالب گرایش پیدا کردن. حتی اونها هم خب طبیعتا به امام حسن که ادامه خط علی بود بیعت کردن. بنابراین بیعت بسیار قوی هم بین خواص و هم بین توده در کوفه و غیر کوفه، حاضر و غائب، با علی ابن با امام حسن ابن علی سلام الله علیه صورت گرفت. فقط معاویه و باند معاویه بودن که درگیر شدن و گفتن ما قبول نداریم و تخلف کردن و اینا همون موقع به نام قعاد یا قائدین نشستگان و یا حتی به نام مرتدین از خط خارج شدگان نامیده می شدن. و این برای بار دوم بود که خلافت و امامت یک جا تحقق پیدا می کرد و به عنوان یک پدیده اجتماعی با بیعت اختیاری، آزادانه و آگاهی همه یا اکثریت مردم، قبائل و رجال، اصحاب بزرگ و انصار و مهاجرین. این برای بار دوم بود از بعد از پیغمبر که یک چنین بیعتی صورت می گرفت. به هر صورت این بیعت صورت گرفت و امام حسن سلام الله علیه سخنرانی که نخستین سخنرانی و خطابه امام حسن بعد از ولایت و حاکمیت ارائه فرمودن که یه بخشش رو عرض میکنم و کاملش رو دوستان میتونن برن در منابع ببینند. در بخشی از او امام حسن علیه السلام فرمودند که اون حزب الله غالب که قرآن میفرماد ببینید، برای که ببینید چه خطی است، چه سبکی است، همین مسیری است که ما میریم. ما حزب پیروز خداوند هستیم. اونهایی که از نزدیکی به پیامبر هم میگفتند ما خیشاوندان نزدیک و نزدیک ترین کسان به پیامبر، ما خانواده او و فرزندان او هستیم، خاندان اهل بیت پاک او. یکی از اون دو بازمانده و امانت سنگین رسول الله بین امت که شریک قرآن و دوم قرآنند، قرآنی که تفصیل همه چیز درون اوست و از هیچ طرف هیچ باطلی به اون راه نداره، شریک و دوم اون قرآن، عدل قرآن، دو قلوی قرآن ما ایم. بنابراین در تفسیر دین و فهم قرآن از ما بپرسید. ما برای تفسیر و تأویل و توضیح قرآن گمان زنی نمی کنیم، با زن و حدس و احتمال حرف نمی زنیم. ما به حقایق ناب قرآن آگاهی از سر یقین داریم و حقیقت قرآن رو از ما بشنوید. اون چه میگیم، اون چه میگوییم اطاعت کنید و این خط رو بیاید اگر میخواید در راه خدا و رسول خدا باشید، اون راه همین راهی است که ما میریم. خداوند فرمود ای مؤمنین، از خدا و رسول و از صاحبان امر اولی الامر اطاعت کنید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. فرمود اون اولی الامر و صاحبان امر الهی ما ایم. در هر مسئله ای که اختلاف میشه و چند دستگی اتفاق میفته، نزاع میشود، مباحث فکری اعتقادی، مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی تربیتی، از ما سوال کنید. هر جا اختلاف میکنید او رو ارجاع بدید به خدا و رسول. ان تنازعتم فی شیء، خداوند فرمود اینها رو به خدا و رسول ارجاع کنید. اونها که در پی تشخیصند اون رو در میافتند اگر به رسول و اول الامر و صاحبان امر برمیگردوندند. امام حسن علیه السلام با قرائت این آیات قرآن فرمودند که در واقع کسی نگه که خب ما خدا و پیغمبر رو قبول داریم اما شماها رو قبول نداریم. این روش نه، حالا حکومت به یک سبک دیگه، سیاست به سبک دیگه، و تفکیک کنن بین خدا و رسول با وضعیت امت و خلافت و نحوه حاکمیت و سلوک فردی و جمعی. فرمودن این تفکیک یعنی نابودی این امت و فاصله گرفتن امت از اسلام و قرآن. امام حسن علیه السلام فرمودن در اولین سخنرانیشون بعد از رهبری که به بلندگوهای شیطان، به بوغهای این شیاطین و به این رسانه‌های اینها توجه نکنید، اینها دشمن آشکار شما هستند و الا شما هم دوستان شیطان خواهید شد، که بهشون میگفت هیچ کس بر شما پیروز نمیشه، من هواتونو دارم، پشتیبان شما هستم، ولی وقتی طرفداران و فریب خوردگان شیطان به معرکه نبرد رسیدن و دو گروه در برابر هم ایستادن، شیطان به حواریون و پیروان و مؤمنانش پشت کرد و گفت من از شماها بیزارم، چون یه چیزایی رو من میدونم و میبینم که شماها نمیبینید. نیزه ها و شمشیرها را طعمه خواهید شد و تیرها و گرزها رو هدف خواهید بود. دیگه اون روز ایمان آوردن کسانی که پیش از اون ایمان نیاوردند، یا در ایمانشون ایمان درستی نبود و در اون ایمان خیلی کسب نکردند، ایمان پس از دیدن این وضع دیگه براشون سودی نخواهد داشت. که همه این آیات قرآن دیگه دوستان میدونید، چندین آیه قرآن رو با این مضمون امام حسن خوندند و بعد از منبر پایین آمدند، خودشون رو معرفی کردن، حزب الله ما ایم، حزب خدا، نزدیکترین کسان به خدا ما ایم، خط و بی خط رو میخواید بشناسید، راه و بی راه رو از ما بپرسید در همه مسائل. و بعدم این آیات قرآن که این حرفای من حرفای جدیدی نیست، همونیست که خدای متعال از طریق جد ما رسول الله به ما و شما گفت. بعد از اون بیعت وسیع امام پایین آمدن بعد از این صحبت و بلا فاصله حاکمیت رو، اعمال حاکمیت رو شروع کردن، احکام امرا رو صادر کردن، رسیدگی به امور مردم آغاز شد و کارگزاران شهرها وضعیتشون مرتب شد، ابلاغیه ها نوشته شد و حکومت ولی خدا و انسان کامل پس از انسان کامل آغاز شد. بعضی ها معتقد بودن و بعدن انتقاد کردن به امام حسن که اصلا شما نباید قبول میکردی، شرایط خیلی غیر عادی بود و بعد از ترور و شهادت علی بن ابی طالب و اون همه توطئه هایی که معاویه و باندش و دیگران کردن، معلوم بود که حکومت متزلزل شده و پذیرش این مسئولیت از طرف شما یه اشتباه سیاسی بود و معلوم بود که این حکومت نمیمونه و سقوط میکنه. و به امام حسن میگفتن که یعنی این اشکال به این وان که اگر واقعا سیاست مدار شما بودی نباید حکومت رو میپذیرفتی تو این شرایط، که حکومتی که مندنی نبود و پاش رو پوست خربزه بود بعد از شهادت علی، شاید بهتر بود کنار وای میستادید، تو یک فرصت دیگر یه اقدامی میکردید. خب اینا به مسئله یک چنین کسانی صرفا سیاسی و با نگاه دنیوی نگاه کردن و تحلیل کردن. امام حسن سلام الله علیه چه وقتی که حکومت بیعت وسیع مردم رو پذیرفتند و چه وقتی که مسئله قرارداد با معاویه رو پذیرفتند، هر دو کار رو بر اساس تکلیف شرعی و محاسبات صحیح سیاسی اجتماعی انجام دادن. ایشون اون اول بقیه که مردم اون هم آمدن اقبال کردن نمیتونن شرعا رد کنن، ما فردا این مسئولیت به عهده ایشون بود که ملت که آمدن با شما بیعت کنن شما قبول نکردی، بعد حکومت افتاد دست معاویه. امام حسن علیه السلام نمیتونستن وقت به این سوال نه در دنیا و نه در آخرت پاسخ بدند. بر مردم واجب بود با ایشون بیعت کنن و کردن، بر امام هم واجب میشه وقتی که حجت تمام شده و مردم آمدن این بیعت رو بپذیرن. ایشون نمیتونن بگن که خب حالا شما خواستید که من رهبر شما و حاکم باشم، شرایطم اقتضا میکنه، خطر دشمن داخلی و خارجی هم هست، ولی حالا من برای که مثلا وجاهت خودم رو حفظ بکنم و بعدن چند ماه دیگه شکست رو نپذیریم و این حرفا، من نمیپذیرم، من فعلا میرم در برج عاج خودم یه گوشه مینشینم ببینیم چی میشه اونا تا من آبروی من مثلا محفوظ بمانه. خب یک کسی که بر اساس تکلیف عمل میکنه اصلا اینطوری نمیاندیشد نه موضع میگیره اینطور. و بعد امام به مسئله حکومت اصلا نگاه دنیوی و مادی، نگاه سکولار به اصطلاح نداشت، نگاه الهی و دین دار، دینی داشت. هم پذیرشش برای ایشون سخت بود، هم قضیه قرارداد با معاویه سخت بود، ولی هر دو رو ایشون برای اسلام و مسلمین عمل کردند. زمینه که اصلا جامعه افکار عمومی نه اون روز و نه در تمام این هزار و اندی تا امروز و نه امروز هیچ کس نمیپذیرفت که ایشون با اون صلاحیت، با اون نیاز جامعه و اعلام نیاز مردم رها کنن و برن یه گوشه بگن من نه مثلا نمیخوام حکومت کنم و اینها، مسئله رو شخصیش کنن. و اون وضعیت جامعه اصلا اجازه نمیدادشون، نمیتونستن خودشون رو کنار بکشن، به خصوص که بلا فاصله بعد کسانی میامدند که اون همه جنایات رو میکردن، این همین باند معاویه اینا میامدند و این فرق میکرد. اگر امام حسن نمیپذیرفتن بیعت مردم رو میرفتن کنار، خب معاویه میامد قدرت رو میگرفت، منتها بعد همیشه زبانها دراز بود بروی امام حسن که خب شما نیامدی اون آمد. ولی وقتی ایشون با بیعت بی نظیر و کم نظیر مردم پذیرفتن، بعدم همین مردم بخش مهمشون هزینهشو نپرداختن، جلوی معاویه ترسیدن و این استدن و حکومت افتاد دست معاویه، دیگه تا همین امروز اون مردمن که متهمن و باید پاسخگو باشن، نه امام حسن علیه السلام. امام حسن فرمود شما اعلام حضور کردید، من مسئولیت پیدا کردم آمدم، بعدم شما خیانت کردید، کنار کشیدید، منو تنها گذاشتید جلوی معاویه و وظیفه عوض شد، شرایط عوض شد، بازم شما باید پاسخگو باشید. من پاسخگو هستم، من در هر دو مورد درست تصمیم گرفتم، شما بودید که تصمیم خودتون رو زیر پا گذاشتید. از این به بعد امام حسن سلام الله علیه که باید اونها رو بازخواست کنه، نه به عکس. و البته همون مردمی هم که بعد پا پس کشیدن بعدن پشیمان شدن. شما میدونید وقتی قدرت دست معاویه افتاد، همین مردم در همین کوفه و جاهای دیگه اغلب ضد حکومت معاویه و اموی ها بودن و مدام درگیر میشدن با اینا. بارها بعد از این قرارداد در طول 10 سال عمر شریف امام حسن در دوران حاکمیت معاویه، همین مردمی که کنار کشیدن بارها آمدن پیش امام حسن خواهش کردن آقا ما اشتباه کردیم، درگیر شید، ما در خدمتتون هستیم. امام حسن می‌فرمودن که الان دیگه نمیشه کاری کرد، دیر شد، حالا باید منتظر شرایط و موقعیت دیگری بود، الان اگه درگیر شیم شکست واقعی اتفاق خواهد افتاد و بی‌فایده. شما اگر اهل جهاد بودید همون موقعی که وعده دادید و دشمن آمد باید عمل میکردید و به من کمک میکردید، الان فایده نداره، الان فقط ضرر داره، باید طبق قراری که بستیم بمانیم تا شرایط بعدی و موقعیت جدیدی پیش بیاد، که اون موقعیت بعدی کربلا بود وقتی که معاویه رفت و یزید رو خواست بیاره. یک تعبیر دیگه هم در ابن عسیر، تاریخ ابن عسیر هست، جلد 6 صفحه 118، که مسعودی هم اون رو نقد میکنه در باب رهبران شیعه به اصطلاح. راجب این که کوفه چه وضعی داشت وقتی که امام علی شهید شدن و مردم با امام حسن بیعت کردن، اون چند ماه چه اتفاقی افتاد که حکومت امام حسن تنها موند و سقوط کرد و معاویه قدرت رو در دست گرفت. در اینکه کوفه شناسی در موقع حاکمیت چند ماهه امام حسن، سعسعه ابن سوهان توضیح میده ایشان که شرایط چجور بود. میگه امروز کوفه فعلا مرکز اسلامه، پایگاه اسلامه و رهبران و پرچمداران بزرگ اسلام اینجا هستند. حرف اصلی کلام آخر اینجا گفته میشه فعلا، اما تو کوچه و خیابان که میرم و روانشناسی مردم رو که میبینم، یه عده مردم درشت خو اینجا دارن زندگی میکنن، خشک، که دیکتاتوری و خودمحوری درشون هست، نه از رهبری که خودشون به زور آمدن با او بیعت کردن اطاعت میکنن درست، و نه با همدیگه کنار میان و اهل وحدتن، وحدت سوری و شکستنی دارن و اطاعت پذیری و بیعتهاشون هم پادر هواست و احساساتی است. و تازه این راجب مردمی است که آدمای خوش ظاهر و وجیهن، اونایی که به اصطلاح قانعند و اینا، و الا اقشار مادی فاسد و ستیزجو در شهر زیاد میبینن و به چشم میخوره. اما جالبه که همین شهر که همش میگه با هم اختلاف داشتن، وحدت های شکننده بود و روح اطاعت پذیرین نداشتن، ضعیف شده بود بینشون، که اون اواخر در سخنرانی ها و خطبه های اواخر عمر شریف حضرت امیر علیه السلام میبینید که چطور مردم رو و خیلی از اینها رو حتی نفرین میکنن و میگن ازتون خسته شدم و یه نمونش هم عرض کردم. در این حال میگه موقع بیعت با امام حسن چنان وحدت و احساسات قوی بود تو شهر که بعد از مدت ها ما این همه وحدت دوباره دیدیم و این همه همفکری و این همه احساسات و با شور و بیعت گرم، گرچه اون هم در عمل بهش وفا نشد، ولی از هر کس میپرسیدی میگفتن هیچ کس پس از علی شایسته تر از حسن تربیت شده مکتب او و دامان پیامبر نیست. هم خواص اهل نظر ایشون رو بهش اعتقاد و اعتماد داشتن، هم توده مردم ایشون رو دوست داشتن. اخلاق امام حسن، شخصیت بارز امام حسن سلام الله علیه، دیدگاه های عمیق او، رأی بلند او، خوشرویی و خوشخلقی و بخشندگی و قدرت تحمل و صبر او، علم او، زهد و تقوای او، شجاعت او و همه خصلت های خوب در حسن ابن علی، مردم نارو قبول داشتن، حتی کسایی که پیمان شکنی کردن همه میگفتن صالح ترین شخص حسن ابن علی است از همه جهت. و اصلا یک جشن بیعت بسیار پرشوری در کوفه همون روز، با اینکه همه عزادار امیرالمؤمنین بودن، اما یک جشن بیعت با شکوهی با امام حسن اتفاق افتاد. و شاید در تاریخ بعضی نقل میکنن شاید اولین باری بود که یک جشنی برای نصب خلیفه جدید صورت میگرفت، جشن وسیع مردمی، که در پنجمین خلیفه در واقع امام حسن در خلافت ایشون برای اولین بار یک همچین جشن وسیعی تو کوچه و محلات صورت گرفت، اینقدر مردم استقبال کردن. با اینکه کسانی زیادی هم تردید داشتن در اینکه اصلا میمونه این وضعیت یا نمیمونه و ما وقتی معرکه جدی شد طرف کیو بگیریم، ولی همه به زبان یه چنین اعترافی داشتن، در قلبشون هم چنین اعترافی رو داشتن. حتی کسی مثل ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه میگه که مردم حسن رو حتی بیش از پدرش علی بهش ابراز محبت کردن و بهش محبت داشتن. خب طبیعی بود محبوبیتم برای این بود که تازه ایشون آمده بود و الا کسانی هم که اول با علی بودن بعد باش در افتادن اخلاق بدی یا پیمان شکنی یا ستمی از علی ابن ابی طالب ندیده بودن، بلکه بر سر منافعشون با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اشتکاک پیدا کردن. دیدن علی ابن ابی طالب رو حق وای میستر، نه رو منافع این و اون، حتی منافع طرفدارانش و کسانی که با او بیعت کردن. طبیعتاً بعضی از دوستان علی کم کم شدن دشمنان علی. حالا اونا اول حکومت امام حسن فعلا جزو دوستان امام حسنن، بنابراین این حرف ابن کثیر از این جهت قابل فهم و توجیهه که طرفداران امام حسن بیش از طرفداران امام علی بودند وقتی که علی شهید شده و امام حسن به خلافت رسیده. چرا؟ چون امام حسن هنوز درگیر مسئله حکومت و عدالت نشده، با اغراض و منافع یه عده‌ای، با تعصبات یه عده‌ای هنوز اشتکاک پیش نیامده، طبیعتاً همه شعار میدن به نفعش و ایشون رو طرفدارن. اما بعد از اینکه ایشون بخواد اعمال حاکمیت کنه، بخش مهمی از همینا با علی با امام حسن هم در افتادن، با معاویه متحد شدن، بعضی هم سقوط کردن و کنار کشیدن و گفتن حالا سقوط هم کرد. و یک کسایی هم مثلا با توهم دنیوی اشتباهی آمدن با امام حسن بیعت کردن، که اونا هم با فاصله چند هفته و چند ماه فهمیدن که این حسن همون علی است، این خط همون خطه و ما بی خود امیدوار شده بودیم، به حدی که حتی نزدیکترین کسان ایشون هم گاهی با ایشون می آمدن نظر ایشون رو برگردونن که تسامح کنه امام حسن علیه السلام و به سبک علی رفتار نکنه و به سبک پیامبر رفتار نکنه. امام حسن تن نمی دادن و نمی پذیرفتن، می گفتن روش حکومت همونه، ما همون رو از اول ما همون رو گفتیم و من در اولین سخنرانیم هم همون رو گفتم. و یکی از دلایل سقوط و حکومت امام حسن هم همین بود، یعنی یک بخش مهمی آمدن بیعت کردن، حتی مسئولیت قبول کردن، ولی بعد از چند روز و چند هفته و دو سه ماه دیدن که این همو خط علی رو داره میره و مثل که بنا نیست یک اتفاقی بیفته و سازشی بشه و اوضاع برگرده به مثلا دوران قبل از علی، بلکه این ادامه خط علی است. ولذا یه بخش مهمی از اینها تن به خیانت دادند، یه عده نامردها به تعبیر حضرت امیر مرد نمایان نامرد شروع کردن به اخلال و کارشکنی و خیانت، چون اینا فکر میکردن خلافت حسن یه حکومت دنیوی است، میشه باش معامله کرد. دیدن نه، اینم همون حکومت دینی است از نوع علی. و اینا همچنان از سهم اضافی محروم خواهند بود و مسئولیت خواهند داشت. اما از اون طرف معاویه داره چراغ سبز میده، بذل و بخشش از کیسه بیت المال میکنه و با همه کنار میاد، حتی کسانی که در رکاب علی بودن یا با حسن بیعت کردن و دشمن معاویه ظاهرا بودن، حتی اونا رو هم معاویه به همه اونا پیام داد که در کاخ ما به روی همه شما بازه، گذشته گذشت و الان اگر بیایید هر چه بخواهید میتونید، بر سر هر چه بخواهید، هر طور شما بخواهید میتونیم با هم کنار بیایم و معامله بکنیم. و برای اینا پیشنهادات وسوسه انگیز، علنی غیر علنی، مستقیم با واسطه، به تناسب شخصیت افراد میفرستاد، وعده پول و حکومت و شهوترانی و شهرت و ریاست و همه چیز میداد. و خب اینطوری بود که یک کسانی با اینکه خودشون بیعت کردن با علی و با حسن و میدونستندم حق با کیست، در این حال دنیا طلبی اجازه نداد که اینها بر سر پیمان ها بیستن و یه موجی از خیانت و سازش و تسلیم در حکومت امام حسن بعد از چند ماه راه افتاد. بعضیا به طمع دنیایی که پیش معاویه بود و بعضیا هم از ترس سپاه معاویه و اینکه میدیدن خب یه عده دارن خیانت میکنن و میرن، احساس کردن حکومت امام حسن متزلزل شده و یه عده دارن میزنن به چاک، از این طرف جبهه میرن اونور جبهه. و اون وقت این ترس و شایعه و اینا هم یک عمومیت پیدا میکرد، گسترش پیدا میکرد، یک جنگ روانی فوق العاده خطرناک به کمک خائنین داخلی در پشت جبهه امام حسن سلام الله علیه. ولذا شروع کردن در داخل کوفه پشت جبهه امام حسن ارتباطات پنهان شروع شد. کسانی مثل عمرو ابن حریث، مثل امارت ابن ولید، حجر ابن عمرو، عمر ابن سعد، همین عمر سعدی که بعدها در کربلا اون جنایت رو کرد، خب اینا همه با امام حسن خیلیشون بیعت کرده بودن دیگه. ابو برده پسر ابو موسی اشعری، دو تا پسران طلحه و کسان دیگری که با باند اموی بودند و در کوفه در پشت جبهه، و اینا جزو اولین موجهایی بودند که راه افتادند برای خیانت به امام حسن علیه السلام. شایع پراکنی شروع شد، توطئه ها، درگیری های داخلی، هی قبائل رو به جان هم انداختن، استکاک ایجاد کردن، به بهانه های مختلف درگیری های پشت جبهه امام حسن راه انداختن، و از اون طرف مکاتبه و ارتباط بروز و سری با معاویه که ما با تو هستیم، ما همراه شما ایم، فرمانبر تو هستیم، بیا به سمت کوفه و اینجا ما تیم های تشکیل دادیم پشت جبهه و اگر تو از بیرون بیای ما هم از داخل همکاری میکنیم و ما تضمین میکنیم که اگر سپاه شما به اردوگاه کوفه، اردوگاه حسن ابن علی نزدیک بشه، شما لشکرکشی رو شروع کن بیاد، ما اینجا خودمون پشت جبهه قبل از اینکه با تو درگیر شه حسن ابن علی رو خودمون ترور خواهیم کرد، میکشیمش، و یا حتی اگر بتونیم دستگیرش میکنیم و از بیمان اسیر دست بسته تحویلت میدیم. اینجا ما افرادی رو و باندهایی رو داریم برای نفوذ، فقط کافیه تو از بیرون حمله کنی. به تاریخ مسعودی دوستان باز رجوع بکنند، حاشیه تاریخ ابن اسیر در جلد 6 صفحه 42 ابن اسیر، و اونجا میگه که خود نویسنده میگه که یک فقر اخلاقی در کوفه و شام همه جا حاکم بود که خیلی راحت افراد خودشونو میفروختن، قشنگ سخنرانی میکردن ولی خودشونو میفروختن، و خیلی ها رو میدیده که وقتی باشون صحبت میکنی حرفای خوب میزنن، تایید میکنن هرچی شما میگی که حق کیه، باطل کیه، چه کار باید کرد، چه کار نباید کرد، اما به محضی که یا خطر جدی پیش میامد، جانشون به خطر میفتاد، مالشون، آیندهشون، یا یک پیشنهاد چرب و شیرین مادی میشد، همینا میدیده خیلی راحت خیانت میکنن با وجدان آسوده. بیهقی بعضی از نامه هایی رو که بعضی یاران معاویه حتی به امام علی از اون طرف نوشتن نقل کرده. تاریخ یعقوبی رو دوستان باز ببینن جلد 3، که بعضی از نزدیکان عبدالملک مروان از اون طرف نامه می نوشتن به مصعب ابن زبیر، به زبیری ها، که چون شرق دست زبیری ها بود، غرب دست اموی ها بود، اینا در یک شرایطی که خیلی می ترسیدن که اموی ها سقوط کنن و زبیری ها حاکم بشن، اینا هم یواشکی نامه میشتن به اونا که آقا امان میخواییم و جایزه میخواییم و ما هر کاری بخواییم با تو میکنم. این حرفا بعضی ها میگن حتی ممکنه احتمالاً بعضی از اطرافیان معاویه هم به امام حسن نامه نوشته باشن که ما با شما هستیم اگر شما بیاید اینا، متا امام حسن علیه السلام مثل معاویه نبودن که اینا رو بعد افشا کنن و پخش کنن و اینا رو در خطر بندازن، کاری که معاویه کرد برای که پلای پشت سر خائنین رو خراب کنه. حالا البته این در حد احتمال مورخین بعضیا نقل کردن، و الا هیچ نامه‌ای سند خاصی ذکر نشده، یا اگر شده ما ندیدیم، ولی این طرح مطرح شده که باز علامت جوانمردی امام حسن علیه السلام و ناجوانمردی معاویه و سپاه اونها. به هر صورت بیش از نیمی از سران قبائل و فرماندهان و افراد مؤثر در کوفه مکاتبه کردن با معاویه و بهش یا وعده دادن که ما کنار تو هستیم، ما با شما ایم، یا اعلام کردن ما سکوت میکنیم و علیه شما هیچ اقدامی نخواهیم کرد، شما میخواهید بیاد بیاد، ما کاری علیه شما نخواهیم کرد مثلا، و وعده هایی دادن و شدن جزو دستگاه معاویه. یک خیانت موج وسیع از خیانت و سستی و ناجوانمردی. و اصلا قرارداد دارن کسایی مثل اشعث ابن قیس، مثل حجار ابن ابجر، مثل شیس ابن ربعی، مثل عمرو ابن حریث، اینا قرارداد مکتوب صریح و واضح با مواد مشخص بستن با معاویه قبل از اینکه معاویه حمله کنه به کوفه. و جاسوسان معاویه، تیم‌های مخفی معاویه برای تک تک این افراد و امثال اینها پیام میفرستاد مشخص به خیلی ها که اگر حسن ابن علی رو بکشید مثلا 100,000 سکه 100,000 درهم جایزه خواهی داشت و فرمانده یکی از لشکرهای شام خواهی بود و داماد خودم میشی، یکی از دخترانم رو به تو میدم. اینجور واضح و مشخص به افراد وعده میداد. و امام حسن علیه السلام که از این ارتباطات مطلع بودند، در اردوگاه لشکر خودشون دیگه احساس امنیت نمی کردن. ایشون حتی زیر لباس عادی گاهی زره می پوشیدن، چون هر لحظه احتمال ترور بود. و حتی نماز جماعت گاهی با زره زیر لباس می آمدن نماز، چون می دونستن مثل پدرشون علی تو نمازشون رو ترور خواهند کرد. و یه بارم ایشون مشغول نماز بودن، به سمت ایشون تیری پرتاب شد، برای که چون زره داشتند ایشان آسیب ندیدند و مجروح نشدند. و یک همچین وضعیتی است. این نمونه‌هایی که عرض کردم نشون میده که امام حسن سلام الله علیه در چه شرایط خاصی قرار گرفتن، بین کسانی که اون طور گرم و با احساسات آمدن بیعت کردن، گرمتر از بیعت با 4 خلیفه قبل حتی علی، و بعد این جور وادادن و دنیاگرایی و خیانت و تردید و ارتباطات پنهان که البته امام حسن علیه السلام از اول هم میدونستن این اتفاق میفته، ولی عرض کردم به چه دلیل حکومت رو با بعد از اون بیعت باید میپذیرفتن و پذیرفتن و کار خودشون رو کردن. خائنین، فرصت طلب ها، جنایتکاران پلید، اهل دروغ و نفاق، رفتاری کاملا خبیث، خباثت آلود از خودشون نشون دادند. کسانی که بعضی هاشون سوابق خوبی هم داشتن، ولی دنیا به همه طمع میکنه، حتی کسانی با سوابق خوب، چون که در همین دوره انقلاب خودمون ما داره میبینیم چقدر کسانی با امام با انقلاب در افتادن که سوابقی داشتن، ولی بعد سر یا قدرت یا ریاست، ثروت یا مسائل از این قبیل، لجاجت، دیکتاتوری، اینا با امام با انقلاب در افتادن و همچنان این خط، این مسیر، این اتفاقات ادامه داره. از اون طرف هم جریان احمق خوارج بودند که با اینکه امویان هم قبول نداشتند، ولی اونجا با اموی ها متحد شدند علیه امام حسن، چون که در ترور علی ابن ابی طالب هم شما دست های پنهان باند معاویه رو در تروری که به دست خوارج صورت گرفت میبینید. یعنی در زدن علی و حکومت حسن، در واقع خوارج و اموی ها، بنی امیه، با اینکه با هم دشمن بودن ولی با هم ائتلاف و اتحاد کردن و مشترکاً عمل کردن. و همین اشعث ابن قیس و شبس ابن ربعی، خب اینا از خوارج بودن که از سپاه علی انشعاب کردن. همینها بعد با امام حسن بیعت کردن و بعد خیانت کردن، با معاویه ساختن. همینها بعدها سر قضیه کربلا باز بیعت کردن با امام حسین و بعد خیانت کردند. یک اتحادی بین خوارج و تروریستای خوارجی با باند فاسد اموی ها اینجا اتفاق افتاد. همون کسانی که تو قضیه حکمیت از پشت خنجر زدن به علی ابن ابی طالب و بعدم گفتن که تصمیم گرفتن هم علی هم معاویه هر دو رو ترور کنند و علی ترور شد و معاویه نشد، خب همه اینا هنوز تو کوفه بودن. شبس ابن ربعی بود، عبدالله ابن کواء بود، اشعث قیس بود، شمر ابن ذوالجوشن، عبدالله ابن وهب راسبی، اینا همه در از رهبران خوارج بودن که همه معلوم بود دشمن علی و حسنن و یک تیم فعال و قوی سیاسی و عملیاتی و اطلاعاتی هن و اینا تو کوفه هن. و امام حسن علیه السلام چون جرم علنی مرتکب نشدن نمیتونن با اینا برخورد کنن، گرچه اونا رو تحت نظر دارن. همون اولی که ملت آمدن با امام حسن بیعت کردن، خب خوارج هم خیلیشون آمدن بیعت کردن گرم و گفتن ما بیعت میکنیم به شرطی که با معاویه بجنگی، چون پدرت هم داشت آماده میشد برای جنگ فیصل بخش نهایی با معاویه که اون اتفاق افتاد، که حالا همون اتفاق هم به دست خوارج افتاد دیگه. ما مثلا انتقام جنگ نهروان و قضیه حکمیت و اینها رو گرفتیم، ولی پدر تو در جنگ صفین به حرف خوارج کرد، به حرف ما کرد و اشتباه کرد و مصالحه کرد، ما از این کفرمون توبه کردیم، او توبه نکرد. ما حالا با تو یعنی با حسن بن علی بیعت میکنیم به شرط اینکه اولین کارت جنگیدن با معاویه باشه. امام حسن علیه السلام فرمودن من با شرط و شروط با کسی بیعت نمی کنم، بیعت کسی رو نمی پذیرم. شما اگر من رو به عنوان رهبری و حاکمیت قبول می کنید باید شما تابع باشید، من نباید تابع شما باشم، باید به شرط اطاعت کامل در جنگ و صلح در هر صورت باید با من بیعت کنید. تشخیص برده منه نه شما. رضا خوارج اونجا با امام حسن بیعت نکردن، آمدن پیش امام حسین گفتن یا با تو بیعت کنیم، با برادرت نه، همونطور که با پدرت علی بیعت کردیم یا با تو بیعت کنیم به شرطی که با معاویه بجنگی و ما در کنار تو با او خواهیم جنگید. امام حسین علیه السلام فرمودن که رهبر این جامعه و رهبر من، رهبر همه ما برادرم حسن ابن علی است و تا ایشان هستن من بیعت هیچ کس رو و از جمله شما رو نخواهم پذیرفت. اینو که دیدن دوباره بعد خوارج برگشتن پیش امام حسن علیه السلام گفتن خیلی خوب بیعت میکنیم، ولی اینو بدان که باید با معاویه جنگید و ما در این جنگ تا آخر خواهیم ایستاد. که حالا بعد دیدیم همینا باز چه کار کردن در قضیه درگیری با امام حسن و مسائلی که پیش آمد. امام حسن علیه السلام دیدن که باید سریع نیروهای امنیتی و نیروهای عملیاتی رو سازماندهی کنن، چون معاویه و با کمک این خائنین داخلی به زودی حمله خواهد کرد. اولا حقوق رزمندگان و مجاهدین رو دو برابر کرد امام حسن علیه السلام، برای که اینا یه وقت به طمع مادی بین اینا کسانی به معاویه ملحق نشن و احساس نکنن که ما بجنگیم ولی زندگیمون تأمین نباشه. فرمودن اون حق مادی شما رو من رعایت میکنم و به وظیفه خودم در برابر زندگی شما عمل میکنم، من نباید در این قضیه کوتاهی کنم و نمیکنم. برای شرایط جدید حقوق اینها دو برابر شد، مزایای اینها بیشتر شد و البته این معنیش اعلان جنگ نبود، امام اعلان جنگ به معاویه نکردن، ولی عملا پیام دادن که میدونم شما میخواید چی کار بکنید و آماده ایم، دارم در واقع آماده ایم برای مبارزه و مقاومت. دیگه به لحاظ اطلاعاتی و ضد جاسوسی یه سازماندهی بسیار قوی رو امام حسن علیه السلام فوری فعال کردن و سازمان دادن که در برابر هم جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای تبلیغاتی اونا، جنگ نرم اونا به اصطلاح، مقاومت کنن و عملیات ضد جنگ روانی انجام بدن و هم تیم‌های جاسوسی دشمن رو که آمده و خائنین رو داره سازماندهی میکنه یا گروه‌های ترور پشت جبهه رو میخواد فعال بکنه، اینها رو مهار کنن و از سر راه بردارن. و این کار بزرگی بود و امام حسن این کار رو با موفقیت انجام دادن. از جمله دو تا گروه جاسوسی، دو تا جاسوس بزرگ، سرتیم‌های فعال معاویه رو نیروهای اطلاعاتی امام حسن پیدا کردن و وقتی روشن شد که اینا دارن جاسوسی میکنن و خیانت بزرگی داره سازماندهی میشه، امام حسن علیه السلام فرمان دادن هر دوشون آوردن در ملأ عام اعدام کردند و جلوی خط جاسوسی و جنگ روانی که در کوفه و بصره داشت تعقیب میشد در پشت جبهه، جلوی اینو بگیرن و سرکوبش بکنن و اون وقتی بود که معاویه به محضی که خبر شهادت حضرت امیر رسید و گفتن یک بیعت سنگین وسیعی مردم کردن با حسن و حسن ابن علی، این یک تیم جاسوسی رو فرستاد به کوفه و یک فرد یک تیم رو به بصره که اونجا سازماندهی کنن جاسوساشون رو، گزارش دقیق نو به نو رو برای من بفرستید که ببینم چه خبره اونجا. نیروهای اطلاعاتی امام حسن سلام الله علیه که گشت و مراقبت داشتند و اینها در متوجه شدن که در کوفه یک قصاب و گوشت فروشی است که خونه او شده خونه تیمی، یکی از خونه‌های تیمی اساسی جاسوسان معاویه است، و حمله کردند در یک عملیات غافلگیرانه و اونها رو بازداشت کردند و آوردن بیرون و بعد اعدامش کردند. و امام علیه السلام به مسئولین شهر بصره هم فرمان نوشتن که یک جاسوس و سرجاسوس، سرتیم جاسوسی و یک گروهی اونجا دارن فعالیت میکنن، هم شایع پراکنی و هم جذب نیرو سازماندهی میکنن، سریع اونا رو پیدا کنید. اطلاعاتی که به من رسیده ای که اونا در قبیله بنی سلیم پناه گرفتن، سریع برید اونا رو بازداشت و فوری اعدام کنید. خب این برخورد دقیق و قوی اطلاعات امنیتی و نظامی امام حسنه، یعنی به سرعت دارن ارتش رو سازمان میدن آماده بشن برای دفاع، و از اون طرف عملیات ضد جاسوسی و عملیات اطلاعاتی. و بعد نامه امام حسن علیه السلام می‌نویسن به معاویه که دست و پای بی خودی نزن، من همه چیز رو در جریانم، تو به اصطلاح فکر کردی منو دور زدی، داری فریب میدی. ابوالفرج اصفهانی نقل کرده میگه که امام حسن علیه السلام به معاویه نامه نوشتن که تو این مزدوران و جاسوسات رو فرستادی، مثل که خیلی مایلی که با همدیگه ملاقاتی داشته باشیم، مثل که بخواید درگیر شی بی خود، من تردیدی در این دیدار نخواهم داشت، منتظر باش که اون روز دور نخواهد بود، داری زمینه درگیری رو تو آماده میکنی. و شنیدم که شماتت کردی، فحش داری، توهین کردی و با اون چه که شیوه عاقلان نیست که شماتت کنند. شنیدم در جلسه خبر شهادت علی ابن ابی طالب رو شنیدی و اظهار شادی کردی، لبخند زدی، بدان که این شماتت و این شادی کار احمق هاست، این شیوه خردمندان نیست. شعری که گفتند مناسب حال توست، این شعر که با اون کسی که در پی مخالفت در گذشته است و ادامه درگیری هاست، بگو تو هم آماده چنان پیش آمدی باش، چنان آماده باش که انگار همی الان اتفاق خواهد افتاد. اما اون کس که از ما کشته شود، بمیرد و شهید شود، مثل کسی است که تمام شب رو در انتظار صبح به سر برده بود و شهادت بر او برای او سپیده صبح هست که طلوع می کند. این بزرگترین آرزوی علی و آرزوی همه ما بود و هست، شهادت. تو بر چه شادی میکنی؟ این شادی احمق هاست، شادی خردمندانه نیست. با این نامه و پیام امام حسن علیه السلام عملا چند پیام دادن، چند چیزو گفتن که هم در تاریخ ثبت شد، هم به اون زمان و هم خود معاویه بفهمه که چه خبره. یکی این که فرمودن تو جلسه خصوصیت هم که اظهار شادی کردی و میکنی، خبرش به ما میرسه و رسید، یعنی نفوذ اطلاعاتی ما تو دستگاه تو اینقدر هست که لبخند تو هم در یک چنین شرایط خاصی خبرش به ما میرسه. دیگه این که تو داری تحریک میکنی و جنگ و درگیری رو داری شروع میکنی و ما هم آماده این درگیری هستیم، تا جایی که به من مربوط میشه ما آماده این درگیری هستیم. و سوم این که از شهادت علی ابن ابی طالب یا شهید کردن حتی امثال ماها خوشحال نباش، این ما منتظر و شیفته شهادت و مشتاق شهادتیم. علی ابن ابی طالب شهادت براش مثل طلوع صبح بود برای کسی که همه شب رو منتظر صبح بوده. خب حالا اطرافیان امام حسن علیه السلام، یه عده صادقانه، یه عده منافقانه یا بزدلانه که اول شعارهای تون میدن بعدم در میرن، فشار زیادی رو امام حسن آمد که آقا سریع حمله کنیم به معاویه و بجنگیم، چون اونا حمله خواهند کرد و امام حسن میدونستن اونا میخوان حمله کنن. منتها شرایط برای آغاز این جنگ آماده نبود. امام حسن علیه السلام میدونستن اگر اونها اول تبل جنگ رو بزنن و بخوان جنگ رو فوری شروع بکنن، اتفاقی که چند ماه بعد میفته همون موقع خواهد افتاد. اگه اون اتفاق یعنی فروپاشی سپاه موقع دفاع اتفاق بیفته، بهتره تا موقع حمله که بگن آقا شما که نمیتونستی چرا حمله کردی مثلا. امام حسن فرمودن که ما به جنگ فکر میکنیم، اما نه الان، نه در این شرایط و نه به این سرعت و نه با این وضعیت. یک اتفاق مهم دیگری که هم در این نامنگاری ها و پیام های قبل از او اتفاقات میفته و هم در تأمل و تحمل امام حسن که بگذار اونا حمله کنن و ما دفاع کنیم، افشا کردن معاویه و این خط فاسد بود در همون آغاز برای کسانی که واقعا به تردید افتاده بودن یا ممکن بود بعدها به تردید بیفتند. این استدلال ها و این ادبیاتی که امام حسن علیه السلام در نامه ها در صحبت ها به کار می بردن، کاملا برای کسی که اهل فهم باشه از همون موقع روشن می کرد و کرد، چون که بعضی از بزرگان و مورخین اهل سنت همینو میگن که روشن شد که دو طرف این جبهه چه خبره. معاویه مشکل اصلیش مشکل نمیدونم انتقام خون عثمان و مشکل شخصی با علی ابن ابی طالب و دوچار اشتباه شدن در این که حق با کیست و مردم با کیستند و این حرفا نیست. مسئله خط حق و باطل روشنه و این طرز ادبیات و سخن گفتن امام حسن اونم رفتار معاویه است، اینم رفتار امام حسنه. اینا خودش بسیار مهم بود که ماسک نفاق و ریا رو از چهره معاویه بکشه و کنار بزنه و مردم به مردم معرفی کنه اینا رو که ما کیم، چی میگیم و اینا کیان. حتی کسانی که علی رو زدن یه دو طرفدار داشتن دیگه خوارج. مسئله حق اینطور برای همه روشن نبود، حق و باطل. روش امام حسن خیلی مؤثر بود در این که بسیاری از مسائل روشن بشه برای کسانی که دچار جهل یا تردید بودند یا بعد از او تا امروز هستند. ایشون باید یک حجت و دلیل قوی هم عقلی هم شرعی هم عرفی سیاسی هم مردم پسند به دست می آورد برای جنگ با معاویه. اگر تا مردم بیعت می کردن فوری حمله می کرد به معاویه، این حالت پیش نمی آمد. اما اینکه ایشون با این ادبیات صحبت کنه، استدلال کند، موعظه کند، دعوت کنه و بعد با تأمل عمل کنه، بگذاره اونا جنگو شروع کنن و و اتفاقاتی که افتاد و بعد قرارداد و اتفاقاتی که بعد از قرارداد افتاد، همه اینا کاملا چهره فاسد معاویه و اموی ها رو افشا کرد و یه بهانه و حجت معقولی در برابر افکار عمومی تا امروز درست کرد برای جنگ با معاویه که قبل از این تأمل و تحمل این بهانه و این توجیه نبود. و این نشان عمق خرد سیاسی و هوشمندی امام حسن سلام الله علیه و جامع نگری ایشون بود، به خصوص که خب امام حسن میدونستن اینا اهل جنگ نیستن، چون که بعد دیدیم که نبودن. امام میدونستن اینا هم حتی اونایی که آقا میگن جنگ جنگ بریم جلو، اینا خودشون اهل جنگ نیستن و وسطاش کنار میکشن و ایشون تنها میمونن. خب با یک همچی آدمای چجوری فوری حمله کنی که بعد نه حجت و دلیلی داشته باشی و نه قدرتی؟ لااقل بگذار او حمله کنه تا وقتی اینا رو کنار کشیدن، هم به لحاظ حجت و دلیل شما برحق باشی و هم مسئول این شکست کسان دیگری باشن و هم میوه این پیروزی رو بذار خود ما بچینیم نه دشمن. به جایی که ما حمله کنیم شکست بخوریم و هیچ کار دیگه نتونیم بکنیم، بگن دو تا گروه با هم جنگیدن، یکی شکست خود تو جنگ قدرت، بگذار مردم آمدن بیعت کردن، من وظیفه دارم بیعتشون رو بپذیرم. بعد معاویه حمله کرده، من وظیفه دارم مبارزه کنم و دفاع کنم. بعد مردم ادعیشون کنار کشیدن و بعضی از سران و بزرگان کوفه خیانت کردن، خب بعد من دیگه وظیفه ندارم که به زور اینا رو ببرم به بهشت و من به وظیفه خودم عمل خواهم کرد. بنابراین امام برای هر سه تصمیمش کاملا خردمندانه هوشمندانه عمل کرد و هرگز دوستان توجه کنن، چون بعضی ها بحث صلح امام حسن رو آگاهانه یا ناآگاهانه میخوان مستمسک سازش و تسلیم شدن و تسلیم طلبی در برابر قدرت ها و اینا قرار بدن، توجه کنید مطلقا ماهیت قرارداد امام حسن و معاویه چنین چیزی نبود. امام حسن سلام الله علیه یک شکست قطعی نظامی رو تبدیل کردن به یک پیروزی قطعی سیاسی و قراردادی رو از دل این شکست قطعی کشیدن بیرون که تحت عنوان مصالحه دانسته بشود، نه شکست. امام حسن اگر به محض بیعت مردم فوری حمله میکردن به معاویه، با اینکه حق داشتند اما امکانش نبود، اتفاقی که میافتاد چی بود؟ این بود که همین مردمی که امام حسن میدونستن اهل جنگ نیستن، اینا حاضر به دفاع از خودشون نشدن، بعدم چطور حاضر به حمله به معاویه میشدن؟ بعد میگفتن که حمله کرد شکست خورد، اونجا به عنوان تسلیم شده شکست خورده اسیر معاویه میشدن و بعد هم ریشه اینها کاملا موجه زده میشد کل اهل بیت، و هم اگر هم آزادشون میکردن تحقیرشون کرده بودن که تو با ما جنگیدی شکست خوردی اسیر ما شدی، ما بخشیدیم رهات کردیم. یعنی از همه جهت شکست بود. امام حسن در هر سه تصمیم، پذیرش بیعت مردم، بعد آغاز به حمله و جنگ نکردن، و بعد در هنگام دفاع که مردم کنار کشیدن و شکست قطعی نظامی داشت پیش می آمد، ایشون تبدیلش کردن به یک قرارداد مصالحه و امتیازات مهمی و اعترافات مهمی از معاویه گرفتن و ماهیت او رو افشا کردن. دیگه از این هوشمندانه تر مبارزه امکان نداره. هیچ کس جز امام حسن علیه السلام نمیتونست اون شرایط فوق‌العاده خطرناک و بد نظامی رو تبدیل کنه به یک همچین پیروزی بزرگی که اولا نشان بدن که ما جنگ قدرت نداریم با کسی، ما بر سر دنیا و حکومت با شما نمی جنگیم، دوم این که من به وظیفه خودم عمل کردم و شماها خیانت کردید، سوم این که قراردادی که بستیم افشاء اینها بود و آبروی اینها هم رفت که همش رو گذاشتن زیر پا. اگر کسی در صلح امام حسن کمترین دلیل به این معنا که با دشمنان اسلام و مسلمین سازش کنیم، اونها رو به رسمیت بشناسیم، بیایم قدرت رو با هم تقسیم کنیم، با هم باشیم، با هم بسازیم، اگر کسی کمترین دلیل تاریخی یا سندی یا نقلی از امام حسن علیه السلام در این مورد داره و دیده باشه، رو کنه. مطلقا این قرارداد رنگ تسلیم سازش به مشروعیت شناختن حکومت معاویه نداره. اصلا یکی از بندهای این قرارداد اینه که امام حسن فرمودن به معاویه باید امضا کنی که تو حکومت دینی نیستی و ما تو رو امیرالمؤمنین نخواهیم دانست، و او هم امضا کرده، یعنی پذیرفته که من حکومتش قانونی مشروع نیستم و به زور آمدم. خب امام حسن تو همین قرارداد سلب مشروعیت کرده از دشمن، و امام حسن صریحا فرمودن که اگر یاورانی داشتم که حاضر بودن بجنگند و مبارزه کنن، لقاتلتو، می جنگیدم و قدمی کوتاه نمی آمدیم، حتی سر قدرتم می جنگیدیم، ولی بعد دیدم آیا برای قدرت بجنگیم و شکست بخوریم و بعد اصل مکتب و حقانیت خودمونم از دست بره و زیر سوال بره، یا اینجا که دیگه نمیتونیم قدرت رو حفظ کنیم از قدرت بگذریم اما حقانیت و مشروعیت خودمون رو حفظ کنیم، مشروعیت طرف مقابل رو بکوبیم، نیروهای خودمون رو حفظ کنیم برای آینده و ریشه ما کنده نشه، زده نشه و این پرچم بالا بمانه. یک همچین مهندسی پیچیده و خارق العاده و معجزاسایی از امام حسن علیه السلام سر زده که شبیه این رو شما هیچ جا نمیبینید، هیچ جا نمیبینید که یک شهر شکست خورده اینقدر امتیاز بگیره از طرف مخالف، بعدم بگه تو رو به مشروعیت نمیشناسم، و بعدم آبروی طرف رو ببره، کسی که ادعای اسلام و خال المؤمنین بودن، و چون گفت اگه خواهر ما جزو ام المؤمنین هاست، ما هم پس خال المؤمنین، این بنده دایی همه مؤمنینم. یه همچه آدمی که اینجور عوام فریبی کرده که تا همین الان بعد از 1400 سال هنوز یه عده زیادی از مسلمین نمیشناسنش. ببینید امام حسن علیه السلام چطور چنین کسی رو بی آبرو کرد. این همو امام حسن است که در جنگ صفین سخنرانی کرد پس از امیرالمؤمنین برای رزمندگان اسلام و خطاب به مردم گفت که فحتشدوا فی قتال عدوکم معاویه و جنوده فانه قد هذر. این مردم با تمام قدرت بایستید، آماده شید و درگیر شید برای نبرد با دشمنتون معاویه و سپاه منحط او که او آمده تو صحنه است. ولا تخاذلوا فان الخذلان يقطع نيات القلوب. سستی نکنید، تردید نکنید، شل نباشید، وا ندید، محکم بایستید و محکم بجنگید، از هم نگسلید. این گسست ها پیوند قلب هاتون رو سست میکنه و نتیجه مقاومت، مقاومت جانانه، پیروزی است. ان الاقدام على الاسنه بخده و اسما لانه لم يمتنع قوم قط الا دفع الله عنهم الاله. هرگز امکان نداره یک ملتی، یک مردمی پایداری و مقاومت بکنند و خداوند مشکل اونها رو حل نکند، امکان نداره. و کفاهم جوائه الذله. محال است که یک مردمی، یک جامعه ای محکم بیستن بر سر حرفها و شعارهاشون و خداوند اجازه بده که اونها خار و ذلیل بشن و اجازه بده که پیوندهاشون شل بشه، سست بشه و اتحادشون از هم بگسلد. و استحکمت عقدتهم. امکان نداره. این همو امام حسنه. و بعدی که امیرالمؤمنین شهید شدن و اون توطئه ها رو کردن، به امام حسن خبر دادن معاویه از شام حرکت کرده به سمت کوفه داره میاد، رسیده به پل منبج. امام حسن علیه السلام مردم رو جمع کردن، دعوت کردن، فرا خواندند، فرمودن مردم همه حاضر شدن منو خبر کنید. سید ابن قیس همدانی آمد گفت آقا مردم آمدن، جمعیت حاضر شدن. امام حسن سلام الله علیه به مسجد آمدن و بالای منبر فرمودن که اما بعد از حمد خدا و سپاس و شکر و اینها فرمودن که فإن الله كتب الجهاد على خلقه. خداوند جهاد رو بر بندگانش واجب کرد. و سماه و کرها. خودش هم فرمود خوشایند نیست، سختتونه. در قرآن در سوره انفال. اما همون خداوند به اهل جهاد، به مؤمنین فرمود که درسته که سخت، کرهن لکم، سخت است، اما وصبرو ان الله مع الصابرین. مقاومت کنید، محکم بایستید که خداوند با اهل صبر و اهل مقاومت است. فلستم ایها الناس نائلین ما تحبون الا بالصبر على ما تكرهون. ای مردم، محال به اهداف و آرزوهای حتی دنیوی خودتون برسید و نائل بشید مگر پس از مقاومت بر اونچه که دوست ندارید و خوشتون نمیاد، یعنی نبرد. فرمودن انه بلغنی ان معاویه بلغه انا کنا از معنا علی المسیر الی فتحرک لذالک. نیروهای اطلاعاتی و نظامی به من خبر دادن که معاویه بهش گفتن که، یا اینجوری اعلام کردن که ما داریم بهشون حمله میکنیم، لذا اون حمله کرده، شروع کرده آمده به سمت ما. فاخرجوا رحمکم الله الى معسكركم بالنخيله. خداوند شما را مورد رحمت خود قرار بدهد، بر شما باد که همه از خانه ها بیرون بیایید، مسلح بیایید به پایگاه نظامی در نخیله. حتی ننظر و تنظرو و نرا و ترو. تا ببینیم و ببینید و که چه کنیم و چه باید کرد و چه کاری آغاز خواهد شد. و بعد امام حسن علیه السلام به مردم فرمودن که صدقتهم رحمكم الله ما زلت اعرفكم بصدق النيه والوفاء بالقول والموده الصحيحه فجزاكم الله خيرا. امام حسن خطاب به یه عده‌ای که مجاهد واقعی بودن و با صادقانه گفتن آقا ما در خدمتیم و هستیم تا شهادت در رکاب شما چنان که با پدرت علی بودیم. امام حسن علیه السلام اونها رو تصدیق فرمودن، فرمودن من همیشه شما رو با همین حسن نیت و همین صداقت میشناختم و قبولتون دارم، شما وفادارید به حرفی که میزنید و به شعارهاتون، شما اهل مودت صحیحه یعنی عشق صادقانه و محبت خالص هستید، حقیقتاً تو این خط هستید. فجزاکم الله خیرا، خداوند به شما پاداش خیر بدهد. ثم نزل، سپس امام حسن از منبر پایین آمد. کسی که میخواد سازش کنه، تسلیم بشه، ظلم رو بپذیره، اینطوری حرف رو میزنه، نمیگه بعد از قرارداد، نمیگه، نمیفرماد که حتی بعد از قرارداد مصالحه و اینکه حکومت به دست معاویه افتاد، بعدش نمیاد بفرماد که به خدا سوگند کسی کنار من نیستاد برای نبرد، حرف زدند و عمل نکردند. اگر کسانی رو میافتم که اهل نبرد و جهاد باشند، طولانی ترین و سخت ترین جنگ ها و نبرد ها رو با معاویه سامان میدادم و رهبری میکردم. این معنیش که دروغ گفته نبودین، من که نمیتونم تو این شرایط اینجوری عمل کنم که. و اینجاست که کسانی از مفهوم نرمش قهرمانانه متاسفانه سوء تفسیر میکنن. نرمش قهرمانانه باید قهرمانی درش باشد، نرمشش هم از سر عزت و عقلانیت باز، نه نرمش به مفهوم سازش از سر ذلت و تمکین در برابر ظلم و به رسمیت شناختن او. تفاوت است بین نرمش قهرمانانه امام حسن علیه السلام که سراسر جهاد و عزت و سلب مشروعیت از طرف مخالف و خردمندی و هوشمندی سیاسی است، با سازش ذلیلانه. نرمش قهرمانانه غیر از سازش ذلیلانه است. این دوتا با هم متفاوتن و امام حسن سلام الله علیه جنگش و صلحش جهاد بود هر دو، و هر دو دفاع از حق و مکتب و دفاع از عزت اسلام و مسلمین. ما همچنان نسبت به مقام شامخ معنوی و رهبری امام حسن مجتبی صلی الله علیه ناآگاه و جاهل هستیم و این بزرگوار همچنان مظلوم است، مظلوم تر از حسین، و کسی است که امام حسین سلام الله علیه امام کربلا تا آخر به کسانی گفت تشخیص من تشخیص امام حسن است و خط من خط ایشونه و هر چی که ایشون بگن بر من هم واجب الرعایه و لازم است. و تا آخرم امام حسین سلام الله علیه 10 سال بعد از شهادت امام حسن هم به دست معاویه، امام حسین بر سر اون قرارداد ایستادند، علیه معاویه حرف زدن، موضع گرفتن، اما اون قرارداد رو خلف وعده نکردن، گذاشتن تا معاویه خیانت کرد و بعد برخلاف اون قرارداد فرزندش یزید رو به عنوان خلافت معرفی کرد و تحمیل کرد که اونجا امام حسین سلام الله علیه به وظیفه خودشون عمل کردن. در واقع بسترسازی برای کربلا هم به دست امام حسن مجتبی سلام الله علیه اتفاق افتاد. سلام بر حسن ابن علی، امام بزرگ، الگوی اخلاق و عقلانیت و جهاد و ولایت و رهبری و حاکمیت، حاکمیت صحیح اسلامی و قرآنی. بندم افتخارم، یکی از افتخارات اصلی من این است که همزمان با میلاد مبارک امام حسن در نیمه ماه مبارک رمضان سال 42 متولد شدم و این نام شریف رو بر من گذاشتن و به این نام افتخار میکنم. توفیقی است و امیدواریم انشاءالله مشمول توجه و عنایت شفاعت امام حسن مجتبی علیه السلام من و شما همه قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.